الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالغاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحثي که ما در این آخر مطلب بهش رسیدیم چی بود؟ بحث این بود که چهار دسته روایات در کتاب‌های اصولی بزرگان ما از جمله مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی نقل کرده بودند که اینا دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجت، و بزرگان فرمودند زمانی خبر واحد با اینها ثابت میشه که حجت، که این روایات تواتر داشته باشه، و الا خبر واحد که فاقد شی معطی شی نمیشه. دوستان عزیز، گفتیم که بحث حجیت خبر واحد بحثی بود که در دوره صحابه اصلا کنده و مفروغان عنه بوده، و لذا یکی از ادله مهمی که علمای اهل سنت برای حجیت خبر واحد ذکر میکنن میگن عمل صحابه هست، که علاوه بر آیات قرآن روایات، اونا روایاتی ندارن، اونا عمل صحابه رو میارن و اجماع. و اما بعد از دوره صحابه و تابعین که میگن آقا نگاه کنید عمل صحابه و تابعین اینطوری بود که بعد وقتا که مردم مراجعه میکردن و ازشون مسئله ای سوال میکردن، اونها اصلا گاهی روایت پیغمبر رو میخوندن، به هیچ کس هم نمیگفت که شما روایت رو که میخونید حجت نیست چون یک نفر. البته یک بحثی اهل سنت دارن که در مورد جمع‌آوری قرآن نقل میکنن که خلیفه دوم یک آیه ای را آورد از شیخ و از شیخه ازا زنیا فرجموهما، ولی اونها قبول نکردن چون گفتن آیا شاهد دیگری هم داری؟ خلیفه گفت نه، من فقط خودم ای را شنیدم. گفتن ای را ما برمان آیه قرآن قبول نمی کن. و این عبارت آقایون ادل و دلیل بر این است که اهل سنت هم به تحریف قرآن قائلن، ولی توپ را انداختن تو میدون ما و همه شیعه را میکوبن که اونا قائل به تحریف قرآن، در حالی که مرحوم فضل ابن شازان به سنی ها وقتی اشکال میکنه میگه شما قائل به تحریف قرآن. منتها در بخاری اگر شما مراجعه کنید همین روایت هست، ولیکن اونا نمیگن این تحریفه، میگن این نسخه. نسخ هم قولی هم فعلی، یعنی هم از کتابت قرآن نسخ شده، ببخشید، ولی حکمش میگن باقیه. حکم الان در فقه ما هم هست، در فقه شیعه. اونا نسخ رو سه قسم میکنن که الان ما کار ندارد. پس در دوره صحابه و تابعین تقریبا حجیت خبر واحد مفروغانند تا رسید به زمان ابو حنیفه. ابو حنیفه جزء تابع تابعینه، یعنی جزء طبقه بعد از تابعین حساب میشه، هم دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، در سال 150 فوت کرده. حضرت صادق در 148 فوت به شهادت رسیدن، او در سال 150، همون سالی که محمد ابن مسلم فوت کرد، همون سالی که زراره فوت کرد، و سال 150 سال افول اصحاب امام صادق بود. خیلی از اصحاب امام صادق در سال 150 فوت کرد. ابو حنیفه منکر حجیت خبر واحد شد که دیروز اشاره کردیم. عبدالرحمن ابن خلدون نقل میکنه قولش را که، و اما بعد از ابو حنیفه دوستان عزیز مالک ابن انس که متوفای 179 را حالا رد میشیم، شافعی که متوفای 204 آمد در کتاب الرساله، الان شما مراجعه کنید، و در کتاب العم، در هر دو کتاب خودش بحث حجیت خبر واحد را مطرح کرد و گفت خبر واحد حجته و دلیل آورد، دلیل آورد. شاید اولین کسی که بحث حجیت خبر واحد را مطرح کرد با دلیل شافعی باشه. اینجا کن فاسقون به نبه این فتبایی، و لذا علمای اهل سنت میگن آقا اولین کسی که علم اصول را اختراع کرد ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204. ولی علمای شیعه اصرار دارن که هشام ابن حکم متوفای 170 او متقدم است بر شافعی. حسن حنفی، قبلا هم این کلمه رو گفتم، حسن حنفی که یکی از دانشمندان بسیار محقق مصریه و دانشگاهی هم هست، ولی دانشگاهی ملایه، چون ما الازهری ها ملا در میان ازشون از مدرسه ها و مدرسه، بله، علمای الازهر، ولی تو دانشگاهی ها ملاهای چندانی آدم چنگ به دل نمیزنه، ولی این حسن حنفی خیلی مونه، مخصوصا در علم و اصول. آقایون چنان مهارت بر کتابها و آراء علمای شیعه داره و در مباحث اصولی شیعه کار کرده. یک فصلی داره بنیت الاصول، کتابش اسمش اینه، علم الاصول من الجدل الى الناس. متن کتابش هم حدود 1000 صفحه درباره بنیه علم اصوله، یعنی اساس علم اصول بر چه چیزایی استواره. یک فصلی باز میکنه میگه بنیت علم الاصول عند الشیعة الامامیه، بعد میگه که حاصل صحبتش رو عین عبارتش نیست، میگه علم اصول در میان شیعه دیر متولد شد، اگرچه مرحوم سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353 در تأسیس شیعه ادعا داره که اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت هشام ابن حکمه. خب نجاشی نقل میکنه لهو رسالتون فی رد علا ارسطالیس، بعد میگه رسالتون فی الالفاظ. حسن حنفی میگه این رساله هشام که به دست ما نرسیده که ببینیم چیه، و لعل که این رساله در باب مباحث الفاظ باشه، در باب مباحث زبانشناسی باشه، به قول امروزی ها در مباحث فقه اللغه و هرمنوتیک باشه. ولیکن این حرف رو میگه، ولیکن این مطلب مفروغون ان هست که علم اصول در شیعه دیر متولد شد و هنوز نمورده، ولی در اهل سنت زود متولد شد و مرد. لذا شما کتاب‌های اصولی اهل سنت رو در قرن ششم و هفتم می‌بینید که هر کدوم 7 جلد 8 جلد، ولی دیگه بعد الان کتاب‌های اصولی اهل سنت رو هر کدوم نگاه کنید 300 صفحه 400 صفحه. اخیراً وهب زهیلی علم اصول را در 2 جلد به نام اصول الفقه الاسلامی چاپ کرده که اونم مباحث رو خیلی مفصل وارد شده از دیگران ها. این مده. اما دوستان عزیز، بحث حجیت خبر واحد در علم اصول یکی از مباحث سره علم اصول شد. بلا فاصله بعد از دوره شافعی متکلمان بر علم اصول رو اختراع کردن، به دست گرفتن، اختراع نمیگیم، به دست گرفتن، و تمام نویسندگان علم اصول متکلمان شدن. متکلم یعنی کسانی که در علم کلام مهارت داشتند، معتزله هایی که در علم کلام بحث میکردن، شیعیانی که متکلم بودن. لذا من از قرن سوم، ببینید مرحوم محمد ابن قبی رازی در نیمه اول قرن سوم بوده، یعنی در 300 تا 350، خب سال فوت شما نمیدونیم، ولی نجاشی مینویسه که کتابی در امامت داشت به نام المثبت فی الامامه، شاگردش سوسنجردین کتاب رو برداشت و برد به بلخ. این رو نجاشی از قول استادش در یک مجلس درسی نقل میکنه با واسطه که سندش هم آورده. و ابوالقاسم بلخی که از متکلمان بزرگ اهل سنت و احنافه بر این کتاب نقدی نوشت، آورد به ری. باز مرحوم محمد ابن قبی رازی در امامت کتاب جوابش داد به نام، اول کتابی که نوشته بود به نام المثبت فی الامامه بود، حالا جواب ابوالقاسم بلخی را که داد، معلوم شد ابوالقاسم بلخی هم خیلی مهم بوده، چون میگن شهرتش در بغداد بیشتر از بلخ بود، 12 عنوان کتاب داشت که آرایش در بلخ در بغداد همیشه بین متکلمان مطرح بود. مرحوم ابن قبی رازی باز کتابی نوشت به نام المستثبت، ببینید کتاب اول المثبت بود، کتاب دوم المستثبته، یک سین اضافه داره، یعنی حتما تأکید میکنه ها. زیادت المبانی تدل على زیادت الچی معانی. بله، ما انشاءالله دوره بعد اگر خدا بخواد و توفیقی باشه اینا که علم اصول رو بگیم، میخوام علم اصول رو با همین نگاه های علم الحدیث و با نگاه های فقه و لغه و با این نگاه های علمان و مستشرقین هم بگم که ببینیم ما توی علم اصول چی داریم واقعا و چقدر ما غافلیم از اینه. و من معتقدم آقا این باید ما در حوزه اصلا رشته تخصصی علم اصول داشته باشیم. با جای دوستمون سرور معظم آقای درایتی، استاد درایتی، ایشون هم به این اصلا میخواستن یک مؤسسه تأسیس کنن. من میگم مثل ماها باید یک مقدار علم اصول رو مختصر بخونیم در فقه حالا، اما علم اصولی که واقعا تو مباحث کلام هست، تفسیر هست، زبانشناسی هست، او دیگه علم مستقلی باید باشه. علم اصول که همین امور محاورات مردمه که ما داریم بحث میکنیم، آیا ظاهر حجت یا ظاهر حجت نیست، صیغه افعال دال بر وجوب یا دال بر وجوب نیست. خلاصه دوستان عزیز، مستثبت فی الامامه را نوشت، باز بود، باز ابو قاسم بلخی جواب داد. نگاه کنید علمای قدیم چقدر متین بودن، چقدر قوی بودن، به معاصرین به همدیگر توجه میکردن، همدیگر را حساب میکردن. الان معاصرین ما مثل بنده را که اصلا حساب نمیکنن، خب بزرگان هم همدیگر را حساب نمیکنن، نسل بعد منتظرن 100 سال اونا بمیرن، اون وقت ببینن که آقا مثلا فلانی چی میگفته، اون وقت میفهمن آقا علامه شوشتری در شرح لمعه چه مردی بوده واقعا. این النجرا آقای غفاری میگه دیگه، میگه این النجعه شرح لمعه دمشقیه، چون علامه شوشتری اولا در شوشتره و ثانیاً معاصره، هیچ کس به کتابش توجه نمیکنه، ولی نمیدونن این کتاب چه کتابیه. آقایون معاصرت خیلی ضرر میزنه به ما، ولی در غرب اینطوری نیست. در غرب تا یک کسی میفهمن یک نظریه خاصی داره، یک کمی بهتره، یک کمی بالاتره، او رو همینطور سردست میکنن و از این طرف او طرف با عنوان پروفسور پروفسور. اونقدر ما نمیدونیم از اول طلبگی آقایون در مدرسه به ما نمی آموزن که باید حسادت را ریشه‌کن کنیم در وجود خودمون، ولذا با درخت تنومند حسادت رشد میکنیم، خب ما را به زمین میزنه. و الا ما باید خوشحال بشیم که هم دوره های ما پیشرفت کنن، رشد کنن، افتخار ما باشن. من به همین جهت مصرم اسامی معاصرین را ببرم، اسمشون رو یاد کنم، از اینا با عظمت هم یاد کنم که زنده بشه اسمشون، بدونن آقا ما علم رو تجلیل میکنیم. آقای نگاه کنید، محمد ابن قبی رازی 3 بار 4 بار این کتاب رفت و آمد، دیگه شاگردش سوسنجردی میگه وقتی به ری آمدم دیدم استاد ما فوت کرده و من میدونستم که اگر استاد زنده بود شاید چندین بار نقد و بررسی میشون، حاشیه نویسی میکرد. این محمد ابن قبی رازی را من به عنوان مثال آوردم. مثلا ایشون معتقده که آقای اصلا تعبد به خبر واحد محاله، نه تنها واقع نشده، محاله. یعنی خداوند متعال اگر بگه به یک روایت عمل کن، ممکنه حکم الله حلال باشه این حرام بگه، ممکنه حکم الله حرام باشه این حلال بگه. لذا متکلمان آمدن جلوی حجیت خبر واحد را از ریشه گرفتن، ابو حنیفه هم گرفت، متکلمان هم گرفتن، منتها استدلال متکلمان با استدلال ابو حنیفه فرق میکرده. ابو حنیفه میگفت آقا خبر واحد صحیح وجود ندارد چون نقل نشده، ما بر این نقلها اعتماد نداریم، 100 سال من تنوید حدیث بود. متکلمان میگن آقا نقلم شده باشه نمیشه چون عقلن محاله. عقلن دو تا دلیل آورد، یکی این که در حقیقت میگه حرام حلال میشه و حلال حرام میشه، دلیل دومش هم شیخ انصاری با یه خط اشاره میکنه، یادم نیست الان چیه، رد میشیم. پس ببینید متکلمان آمدن دوستان عزیز علم اصول رو تأسیس کردن، علم و اصولی که متکلمان تأسیس کردن به شیوه استدلالیه. الان شما کفایت الاصول ما را نگاه کنید، علم و اصول شیعه به شیوه استدلالیه. یک مقاله ما در این باره داریم در مجله تبارشناسی علم و اصول چاپ شده، قبلا هم تو مجله جامعه المصطفى چاپ شده. ببینید علم و اصولی که متکلمان میگن یعنی برای هر قاعده اصولی دلیل میاریم. آقا صیغه افعل داله بر وجوب، دلیلش چیه؟ میگیم یک، در شعرهای عرب مواردی داریم که وجوب فهمیده میشه. دو، بنای عقلا بر وجوبه. سه، مثلا در عرفیات اینطوریه. اینو میگن علم اصول عقلی، علم اصولی که متکلمان دارن. اما اهل سنت احنافشون علم اصولی دارن به نام علم اصول فقها. اونا میان میگن آقا ما فتاوی ابو حنیفه را باید بررسی کنیم، ببینیم از فتاوی ابو حنیفه چی استفاده میشه در باب صیغه فعل. لذا اونها میگن ما از فقه به اصول پی میبریم. متکلمان میگن نه، ما اصول را باید بازسازی کنیم و مقدمه برای علم فقه قرار بدیم. خب متکلمان آمدن مدعی شدن که آقا چرا متکلمان سراغ علم اصول رفتن؟ میدونید علتش چی بود؟ اولین بارم متکلمان اصول رفتن، اهل سنت دنبال علم اصول رفتن، چون آقایون بین متکلمان قضیه خلافت خلیفه اول داغ بود. آقا دلیل خلافت خلیفه اول چیه؟ آیه قرآن روایته؟ گفتن نه، اجماع. اجماع خب بحث کردن دلیل حجیت اجماع کی چیه؟ اصلا اجماع چیه؟ اجماع چند نفرن؟ از اینجا بود که علم اصول شروع شد به دست متکلمان و هی گسترش یافت، متکلمان علم اصول را به همون شیوهی که گفتم تأسیس کردن. فقهای احناف علم اصول را، الان شما به کتاب اصول السرخسی و اصول الجساس که متوفای 370 و سرخسی تقریبا یک 18 سالی بعد از او در ماوراء النهر در فرغانه فوت کرد، میگه که شما وقتی نگاه کنید اصلا خیال میکنید کتاب فقهیه، تشخیص نمیدید کتاب اصوله، برای که از فروع فقهی داره ای اصول در میاره. اما کتابای اصولی متکلمان مثل ابوبکر باقلانی متوفای 403، مثل ابو حاشم جبائی 100 سال قبل متوفای 303، مثل قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415، اینا رو مراجعه کنید قشنگ فهمید که علم اصول چقدر زیباست. بحث حجیت خبر واحد رو مطرح کردن، آیات قرآن را آوردن، روایات را آوردن بر حجیتش، عدم حجیتش. ولی دوستان عزیز، سبقه حاکم بر بحث حجیت خبر واحد عدم حجیت بود، به حدی که فضل ابن شازان این جمله را برای اولین بار مطرح کرد، هذا خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا. این خبر واحده، مفید علم و عمل نیست، نمیشه علمی ازش استفاده کرد، یعنی یک اعتقادی چیزی، و نمیشه بهش عمل کرد در فعل. اما قرن پنجم که آمد، یعنی شیخ مفید رحمت الله علیه که در 413 فوت کرده، ایشون اولین کسی بود که آمد گفت آقا تعبد به خبر واحد محال نیست، ولیکن واقع نشد، یعنی شارع در خارج ما رو متعبد به خبر واحد نکرد. لذا اگر کتاب از ذریعه الى اصول شریعه تألیف سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 را ملاحظه کنید که این بزرگوار همین قول را داره، دوستان عزیز ایشون یک فصل مشبعی درباره حجیت خبر واحد بحث میکنه، میگه آقا دقیقاً خبر واحد مثل قیاسه. همونطور که ما دلیل عقلی بر منع قیاس نداریم، قیاس را شارع جلومونه گرفته و الا ما میتونیم به قیاس عمل کنیم، عقلاً دلیل بر منعش نداریم. دو چیز شبیه یک دیگران، اتفاقاً این هم حکم او را داشته باشه عیبی داره؟ اما شارع مقدس آمده جلوی ما را در عمل به قیاس گرفته. سید مرتضی گفت آقا فقط خبر واحدی حجته که همراه با قرائن باشه. قرائن چیه؟ قرائن یک، موافقت با قرآن. دو، موافقت با سنت. 3 موافقت با عقل، 4 موافقت با اجماع. اگر یکی از این قرائن و قرائن دیگری که شاید اقامه بشه وجود داشته باشه، لذا یک مناظره‌ای بین یک عالم شیعی به نام التبانی و سید مرتضی در بغداد هست که در رسائل سید مرتضی نقل شده. اونجا ملاحظه بفرمایید، مرحوم سید مرتضی خیلی عبارت تندی داره، میگه که عبارتش، این رساله معروفه به رسالت التبانیات، این رساله هایی که شاگردش به نام تبانی هیئتش سوال میکرده و ایشون در جوابش مطلب نوشته به نام التبانیات معروفه. من عبارت سید مرتضی رو اونجا نوشتم در یکی از کتابام، چون که عبارت خیلی جالبی بود من متوجه شدم. میگه که آقا روایات ببینید اگر همراه با قرائن نباشه خیلی نمیشه ازش دفاع کرد. اما در همین دوره‌ای که سید مرتضی زنده بود و در 420 خبر رساله کتاب از ذریعه خودش رو تموم کرده، شیخ طوسی رحمت الله علیه از کسانی است که خبر واحد را مطلقا حجت میدونه، یعنی فقط یک مورد را از حجیت خارج نمیکنه. مرحوم شیخ طوسی کتاب العده فی اصول الفقه را نوشت و در اونجا جلد 1 صفحه 154 یک بحث مفصل درباره حجیت خبر واحد، گویا خبر بر دو قسمه، یا متواتر یا واحد. خبر واحد خب یا همراه قرینه هست یا همراه قرینه نیست. قرائن موافقت قرآن، موافقت سنت، موافقت عقل، موافقت اجماع. اگر همراه قرائن نباشه، یا این روایت را شیعه 12 امامی ثقه نقل کرده یا غیر 12 امامی ثقه، در این دو صورت هر دو حجته. ولی ما اگر روایت 12 امامی ثقه باشه را مقدم می‌داریم بر غیر 12 امامی. و اگر حتی بعضی بزرگان ما مثل محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که اینا همه از قرن سوم بودن، یعنی احمد ابن ابی نصر بزنتی 221، صفوان 210، محمد ابن ابی عمر 217 فوت کرد، این سه بزرگوار حتی اگر مرسل هم بیاره حجته. یا گونی روایت مرسل میگه حجته، و من ثم سووا بین مراسیلهم و مسانید غیرهم لعنهم لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه. شیخ طوسی میگه حتی مرسل فقط یک صورت میمونه، او صورتیه که در حقیقت روایت را غیر 12 امامی که وثاقتش ثابت نشده نقل کرده، یا امامی که وثاقتش ثابت نشده. حتی در مورد امامی که وثاقتش ثابت نشده میگه اگر معارض داشته باشه و معارضش را امامی ثقه نقل کرده باشه، او البته مقدمه، ولی یک مورد ایشون میگه حجت نیست، بقیه رو میگه من حجته. و مرحوم شیخ طوسی پایه‌گذار حجیت خبر واحد در میان چیه شد، و لذا آیت الله العظمى آقای بروجردی فرمودن اگر شیخ طوسی خبر واحد را حجت نمیدونست و برای ما نقل نمی کرد و ثبت نمی کرد، ما در فقه چیزی نداشتیم، چون فقه همش خبر واحده. و لذا مرحوم شیخ طوسی تصمیم میگیره و کتاب تهذیب الاحکام رو مینویسه. در مقدمه شما مراجعه کنید، ایشون میگه مثلا فرض بکنید، ایشون میگه من چیزی که خوف دارم که از بین بره روایات فقه. چرا؟ چون خطبه های امیرالمومنین محفوظ میشن، حفظ میشن مردم، خطبه کلمات اعتقادی رو متکلمان هی دارن بعد نقل میکنن، فقط چیزی که مغفولان آن مونده اخبار واحد خبر فقه. لذا ایشون تصمیم گرفت و تهذیب الاحکام رو نوشت. اما بعد از شیخ طوسی کسی بازم نظر شیخ طوسی رو در حجیت خبر واحد قبول نکرد، چنان هیمنه بزرگان قبلی مستقر بود بر اوزا که دیگه اتباع شیخ هم حتی حجیت خبر واحد را در حد محدودی در واقع، حالا بگیم نه اتباع شیخ قبول کردن، ابن ادریس قبول نکرد، این رو اینجا اینطوری بگیم، بگیم اتباع شیخ مثل ابوالصلاح حلبی، مثل عبدالعزیز ابن براج، مثل ابن حمزه استوس، مثل اینا. البته ما آثار و اصولی اینها رو نداریم، ما قیاسن میگم در حقیقت، چون اینا از اتباع شیخ بودن. اما به قول مرحوم علامه دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در کتاب اصول و فقه شیعه الامامیه که دو جلده و خیلی کتاب جالبیه، میگه که و آخر من انکر حجیت خبر الواحد محمد ابن ادریس الهلی. محمد ابن ادریس الهلی متوفای 598. آقا ایشون مثلا اخباری را که دلالت میکنه بر قرعه را میگه وجود نداره، میگه خبر واحده. و به همین جهت هم سدید الدین حمصی که در سال 600 فوت کرده و معاصر ابن ادریس بوده، میگه ابن ادریس مخلط، خلط میکنه تو مباحث، یا مخلط بخوانیم، خلط میکنه. و این جمله را تفرشی هم آورده، آقای بروجردی هم اشاره داره. اما دوستان عزیز، به هر حال خلطش همینه ها، که مثلا الان آمده روایات قرعه را میگه نه خبر واحده، در حالی که مرحوم مولا احمد نراقی در عوائد الایام در باب قرعه 32 روایت نقل میکنه، 32 روایت. لذا این قضیه اینطوریه در حقیقت که آخر من انکره مرحوم محمد ابن ادریس. بعد دیگه دوره محقق حلی میرسه که انشاءالله من دنباله سیر تطور خبر واحد را با اقوالی که در قرن 11 و 12 هم پیدا شدن که در خبر واحد نه تنها در فقه حجت، در اصول هم حجت، در کلام یعنی مواضع اعتقادی، شاگرد شیخ انصار. باز مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه خبر واحد در حدود و دیات حجت نیست، اونا اعراض مردمه، جان مردمه، باید حتما متعدد باشه در حیرت. انشاءالله فردا بحث را ادامه میدیم جلسی بعد بودیم. صلی الله علیه و آله.